أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت غني بالهدى والهمن التقوى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي. خدای منان رو هزاران مرتبه شاکرم که توفیق داریم در دومین شب ایام عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام، خدمتگزار ابا عبدالله و عزادار مصیبت وارده بر اهل بیت علیهم السلام باشیم و خرسندیم که مهمان جمع شما شیعیان و موالی و محبین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هستیم در مجلسی که مزین است به نام شریف دردانه سید الشهدا ریحانت الحسین. انشاءالله که این عزیز شفیعمون باشن، شفیعمون باشن روز قیامت و دستگیرمون باشن. در همین ابتدای بحث باز جا داره که یادی بکنیم از شهدای عزیزی که در این 12 روز از بین ما رفتند و در آغوش سید الشهدا آرام گرفتند. خدا همه اون عزیزان رو رحمت کنه، غفران و مغفرت الهی شامل حالشون باشه، مسیرشون پر رهرو باشد. انشاءالله امشب در جلسه ما مهمان باشند و اگر اجازه بدید من امشب تقدیم بکنم، اگر خیری در این جلسه هست و فیضی در این جلسه هست که حتما هم هست، ذکر مصیبت سید الشهداست، ما سهیم بکنیم دو شهید عزیز رو از جمع این شهدای عزیز. اول من از فرمانده عزیز شهید نام ببرم، خاصه امشب در نظر هممون باشد، روزدار بود، روزنشین بود، علاقمند به جلسه اهل بیت بود. من از نزدیک بارها دیده بودم انسشون رو به روزه حضرت حسین علیه السلام، سردار شهید امیرعلی حاجی زاده. ایشون رو سهیم کنیم امشب کنار ما باشند و من میدونم که حسرتشون هم هست که امشب کنار ما باشند. دعوتشون میکنیم. حبیب رو در عالم رویا دیدن، گفتن حبیب ابن مظاهر اسدی، تو که سید الشهدا اختصاصا بهت نامه نوشت، تو که شهید کربلایی، تو که در کنار حسین بودی، جایگاهت رو در بهشت نشونت داد ابا عبدالله و فرمودن که در روز قیامت شهدای عالم به جایگاه شما قبطه میخورن، حسرتی داری برگردی به دنیا؟ گفت یه حسرت دارم، اونم بیام تو جلسه روزه حسین ابن علی بنشینم گریه کنم. اگه حبیب حسرت روزه دارد، حتما شهدای ما هم حسرت روزه دارن. شهید عزیز امشب تشریف فرما بشید، بین ما بنشینید، در این جلسه با آمدنتون پر ملائکه رو بر سر ما بگسترانید. و همچنین از جمع شهدای هسته ای عزیز شهید صدیقی صابر رو امشب دعوت کنیم. این شهید عزیزی که همراه 12 نفر از اعضای خانوادهشون مظلوم به شهادت رسیدن، پدرشون، مادرشون، همسرشون، 2 دخترشون، پسرشون قبلتر در تهران، خواهرشون، یک وضع عجیبی. یعنی من امروز عکسی رو که دیدم، این 12 پیکر رو کنار هم چیدن، فقط والله گریه کردم، دعا کردم برای قلب این خانواده. گفتم 1 داغ، 2 داغ، 3 داغ، چقدر عزیزی که زحمت میکشیده برای اقتدار ملی ما. ما همه این شهیدان رو امشب دعوت میکنیم، تشریف بیارید، دعوتنامه هامون رو هم امضا میکنیم به سلام و صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدمت عزیزان، شب پیشین مقدمه ای رو گفتیم، به نظرم لازمه که باز این مقدمه رو از یه جهت دیگه ببینیم و یادآوری کنیم. ببینید عزیزان، من خیلی چون بنا داریم کوتاه صحبت کنیم دیگه، خیلی تطویل نمیدم، مقدمه چینی نمی کنم، راحت میرم سر اصل مطلب. یه نکته ای رو ما همیشه از قلم در محرم سید الشهدا میندازیم، اونم اینه که ما نگاهمون به ماجرای شهادت سید الشهدا یه نگاه خیلی مقطعیه، کوتاه نگاه میکنیم. ماجرای شهادت سید الشهدا رو یه اتفاق 10 روزه میبینیم. ما از ورودیه سید الشهدا، یعنی دوم محرم الحرام، تازه نگاهمون جلب میشه و متوجه کربلا میشیم. سیر تحولات رو محدود میبینیم، اتفاقات رو کوتاه میبینیم. این نمیگم غلطه، ولی انقدر ناقصه و انقدر ناکافیست و اینقدر غیر کامله که یواش یواش بوی اشتباه ازش در میاد. نمیشود شما واقعه کربلا رو محدود بکنی به 7-8 روز. واقعه کربلا ریشه های گسترده ای دارد. کربلا یک ماجرای به شدت طولانی مدت است. یک روند اجتماعی منتهی شده است به قتل سید الشهدا علیه السلام. قتل سید الشهدا یک صبح تا عصر رقم نخورده. حسین ابن علی علیه السلام لحظه به لحظه در تمام روندهای غلط اجتماعی پیشین در حال به شهادت رسیدن است و مقدمات شهادتش در حال فراهم شدنه. شما صرفاً این تصویر کاملی نیست که قاتل رو ما صرفاً اون قتله مشهور کربلا ببینیم. بله اونا حتماً قاتلن و حتماً هم مورد لعنن و ما هم به براعتشون و به دشمنیشون و به بغضشون مفتخریم، امید شفاعت داریم روز قیامت به این که ما بغض قاتلین سید الشهدا رو در قلب داریم. ولی آیا فقط اون کسی که در مقتل رأس مطهر سید الشهدا رو از بدن جدا کرد قاتل است؟ به نظر میرسه هزاران هزار نفر و روندهای متعدد غلط اجتماعی، سکوت‌های بیجا، همراهی‌های غلط، مجاهده نکردن‌ها، ترسیدن‌ها، محاسبه نفع و ضرر کردن‌ها، آسوده طلبی‌ها، به دنبال دنیا رفتن‌ها، سرسپردن در قبال طاغوت‌ها، همه اینها آمده در کنار هم جمع شده مهیا کرده صحنه ای رو و تصویری رو که در او بتواند قاتل سید الشهدا نقش آفرینی بکنه. کس دیگه ای داره صحنه رو مهیا میکنه و ما داریم محدود میبینیم اتفاق رو. کربلا یه واقعه به شدت دامنه داره. به تعبیری شاید این جمله رسای مطلب ما باشد، بتونیم روی مقدمات شبهای آتی بحث رو پیش ببریم. وقتی که از قتل کربلا حرف میزنیم در ذهن داشته باشید این پرونده، اگر ما به دنبال قضاوتیم، اگر ما به دنبال واکاوی و بررسییم، باید مثل یک افسر پلیس وقتی میخوایم این پرونده قتل رو بررسی بکنیم همه روندها رو ببینیم و باور کنیم قتل سید الشهدا نیم قرن به طول انجامیده، از سقیفه بنی ساعده تا عصر دهم محرم الحرام، و همه اینها دخیلن، همه اینها، هر کی به حس و سهم خودش، هر کی به نحوی. ما به این مطلب باور داریم شیعیان. یکی از خلفای بعد از نبی اکرم، مثال بزنم براتون اینو بهتر متوجه شیم، یکی از خلفای بعد از نبی اکرم یه فتوای صدمنی قاضی داد، ممنوع کرد ازدواج موقت رو. خب دیگه از این به بعد کسی ازدواج موقت نکنه و ازدواج موقت رو حرام اعلام کرد. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب جمله عجیبی فرمودن. آقا فرمودن الی یوم القیامت هر فسادی که بر روی این زمین از این جنس رقم بخورد او در آن فساد سهیم است. آقا چرا؟ تو داری روند رو خراب میکنی، تو پایه‌گذار بحران‌های بعدی. خیلی بی‌انصافی سهم تو رو ندیدن، خیلی ساده انگاری این سهم رو ندیدن. من گاهی اوقات با خودم میشینم حساب کتاب میکنم، میگم کسانی که در رکاب امیرالمومنین در سفین کم گذاشتند بیشتر سهیمند در قتل سید الشهدا تو سهام اون لشکری که به واسطه عمر صد در میدان آمده. چرا ما سهم اینا رو کم میبینیم؟ یه لحظه تصور کنیم، تصورش که بد نیستش که با هم فکر کنیم، چشمون رو ببندیم تصور کنیم، میشد یه عده نقزن، یه عده کج‌فهم، یه عده خائن در میانه سفین، آنجایی که جناب مالک ابن حارث اشتر نخعی به 50 متری خیمه فرماندهی شامیان رسیده بود و کار معاویه ابن ابی سفیان تمام بود، اون نقزنها دهن باز نمی کردند و فریب حکمیت عمرو ابن عاص رو نمی خوردند و شمشیر بر گردن مبارک مولای ما ابوالحسن امیرالمومنین نمی گذاشتند و اشتر کار معاویه رو یکسره می کرد، آیا در سال 61 حسین به مقتل می رفت؟ نه، او سهیمه، اون سهیمه. حاج آقا نمیدونست داره چی کار میکنه. دنیا همینه، دنیا داره مکافاته. اگر الان به وظیفت درست عمل نکنی معلوم نیست فردا چقدر از جرایم اجتماعی رو درش سهیم باشه. به وظیفت عمل کن. بله ما وقتی به وظیفه عمل نکنیم نمیتونیم دیگه نتایج بعدی رو مهار کنیم. نمیشه مهار کرد. با توبه هم نمیشه مهار کرد. این نقزنهای سفین شب تا صبح سجاده پهن میکردن بعدن توبه میکردن. آیا دیگه میتونستن جلو خلافت معاویه رو بگیرند؟ آیا دیگه میتونستن جلو صلح امام مجتبی رو بگیرند؟ آیا میتونستن جلو ولایت عهدی یزید ابن معاویه رو بگیرن؟ نه دیگه نمیشه، تمام شد رفت. تیری که از چله کمان بیرون رفت رفت تمام شد. خیلی آقا معاصی اجتماعی سخته، خیلی سخته. صد تا معصیت شخصی بکنی سجاده پهن میکنی توبه میکنی خدا میامرزه میره بین تو و خدای تو. جرم اجتماعی دامنه داره، مگه به این زودی جمع میشه؟ مگه به این راحتی تمام میشه؟ اگر این رو بفهمیم تازه میفهمیم چرا خدا میگه قاضی ما بین بهشت و جهنم زندگی میکند بر لبه تیغ. چون حکم اجتماعی دست توه. بعدن تو اگر خطا کردی دیگه نمیتونی روندهای اجتماعی رو متوقف کنی، میگه دست توه دیگه. میره به دنبالی خودش صد مصیبت خلق میکنه، نمیتونی نگهش داری. برای همینه میگه روز قیامت خدا عمرها رو نگه میداره، معاصی 70,000 نفر میامرزد تا یک معصیت از یک امیر مسلمان بیامرزد. میگه تو در جایگاهی بودی که خطایی که کردی پدر یه امت رو در آورد، میگه من تو رو ولد میکنم بهت وایس جواب بدی. برای همین خیلی از خوبان عالم از پذیرش مسئولیت شانه خالی میکنن، چون میدونه چه جای سختی قرار بیسته. مگه شوخیه؟ قتل سید الشهدا علیه السلام رو محدود نکنیم به 10 روز و به 6 ماه به یزید ابن معاویه. یزید ابن معاویه رو چه دو تا چهار تایی جسارت میکند رأس مطهر سید الشهدا رو از بدن جدا بکند؟ رو چه جنبندی، با چه اقتداری، با چه هیمنه ای؟ اینا قبلا براش خلق شده. ممهدین لهم بالتمکین من قتالکم، قبلی ها فراهم کردن زمینه ها رو آماده کردن. حالا من امشب شروع بکنیم از قتل سید الشهدا، بیایم عقب این زمینه ها رو با هم بررسی کنیم. ثمرش چیه؟ ما خب بر چی بررسی کنیم؟ ما این دور هم گریه کنیم بریم خونه هامون شفاعت اهل بیت شامل حالمون بشه. ببینید من خیلی بی‌تاروف خدمتتون عرض کنم، رک صریح با همین شبا حرف بزنیم، متایبه نکنیم، شوخی هم نکنیم. عزادار مدام تو مجلس ختم حرفای جدی میزنه، وقت شوخی و خنده و مزاح و من قربون شما برم شما قربون صدقه من برید نیست. راحت با هم حرف بزنیم، قربون قدتون برم. تاریخ قاعدشه، تکرار پذیره. اگر ما نفهمیم مصیبتی که دیدیم از کجا آمد، به چه نحوی آمد، چگونه میشد مدیریتش کرد و چطور باید او رو دفع میکرد، این رو به درستی بررسی نکنیم، بر حسین ابن علی گریه میکنیم در حالی که به واسطه رفتار خودمون 100 حسین به مقتل میروند. تاریخ وظیفش اینه. تاریخ قصه نیست، تاریخ درمانگره، طبیبه. گوشتو میپیچونه میگه بیا اینجا، فکر نکن تو گارانتی داری، تو جامعه برگزیده نیستی، خدا به تو چک سفید امضا نداده. تا جایی که درست رفتار کنید نصرت الهی پشتتونه، تا جایی که در مسیر باشید دست خدا بر سر شماست، تا جایی که داری درست قدم برمیداری در مسیر حرکت میکنی حتما خدا تأییدت میکنه. ولی هر زمانی که خطا رفتی، بیرون از مسیر حرکت کردی، اهمال کردی، وظیفت رو انجام ندادی، نبند نتیجه رو به خدا. هی بی خودی به آسمون نگاه نکن، آی خدا چرا نصرت؟ قربونت برم نصرت الهی شرایط داره، فراهم کن تا نصرت نازل شه. تا زمانی که ما فراهم بکنیم نصرت میاد، تا زمانی که در مسیر باشیم نصرت هست. خدا به احدی گارانتی نداده. بدری ها رو خدا بهشون حال داد، تو بدر موفق شدن، پای برهنه، بدون شمشیر، بدون سلاح، بدون آمادگی. یه مش پیرمرد، یه مش بچه خردسال، آدم های آموزش ندیده، رزم ندیده، جمعیت قلیل، 300 و اندی در مقابل 1,000 نفر. خدا گفت با اخلاص اومدید، احسنت، تو مسیر دارید حرکت میکنید، من جبران میکنم، من حساب تو پر میکنم، تو زحمت تو کشیدی، همین آدم ها سال بعدش در احد با قدرت دو برابر رزم دیده، آموزش دیده، این بار با سلاح، با غرور ملی، با هیجان، با یک روحیه ظفرمند از بدر آمدن در میدان، چشم به غنیمت بستن، اهمال کردن، امر نبی رو زمین گذاشتن. خدا گفت حالا بخور ضربه رو. حمزه سید و شهدا رو ازشون گرفت، مصعب ابن عمیر رو گرفت، 58 شهید، شکست سنگین. خدا تعهد نداده، میگه تاریخ بخون، یاد بگیر با جوامع قبلی من چه کردم، سنن الهی منو ببین. و سیرو فل ارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. برو بگرد ببین من چیکار کردم، برو اینا رو ببین، تعلیم ببین. عین یه پزشک وقتی میاد در مطب بهش طبابت میکنه که قبل از طبابتش 1000 بیمار رو بر بالین دیده باشه، رفته باشه بررسی کرده باشه، بیماری رو دیده باشه، علائم رو دیده باشه، مدل بیماری و درمان رو. نمیشه من از کربلا درس نگیرم به دنبال صلاح اجتماع هم باشم. میگه میشه، تشیع زمان پیروزه که یک عالم ارثیه تاریخی به دوش بکشن، به این شرط پیروزه، به این شرط میشه روش حساب کرد که در میدان برنده بازی باشه. میگه من تجربه کردم، من دیگه قرار نیست شرایط صلح امام مجتبی در جامعه ام رقم بخوره، اجازه نمیدم. در اولین جرقه ها جلوش میایستم، اولین این جیک نازک این علف هرز که از این خاک بیرون آمد از ریشه درش میارم، نمیگذارم پا بگیره. یه مرتبه امام مجتبی ما مظلوم شد، به مصالحه رفت، مگه دیگه شیعه اجازه میده این اتفاق رقم بخوره؟ یه مرتبه حسین ابن علی مقتل رفت، تمام شد دیگه، من اجازه نمیدم. ولی حالا من در گوشی به شما بگم، ما شیعیان الحمدلله والمنه، الحمدلله والمنه، یکی از نکات جالبی که داریم این است که بسیار بسیار علاقمند به این هستیم که از یک سوراخ متعددن گزیده بشیم، اصلا علاقمندیم، فلذا شیفته ی تکرار تاریخیم، خیلی حال میکنه. یعنی مثلا الان یه سوتی میدیم، این نیست که بگیم دیگه ما فهمیدیم اینو، تو نه، میاد حداقل 2 بار، 3 بار، 10 بار، حداقل 50 سال یه بار ما باید یه بار تاریخ رو مرور کنیم دیگه. این خیلی رویه غلطیه. عمده علت هم اینه که ما عزاداریم، ما مجلس نشینیم، ولی اهل مطالعه تاریخ نیستیم، اهل بررسی نیستیم. ما با شگفتی در جلسه سید الشهدا نمیشینیم، ما با سوال در جلسه ابی عبدالله نمیایم. من میدونم در جمعمون فضلایی هستن که حتما در ذهنشون با سوال آمدن، با مطالعه آمدن. من دارم جنبه عمومی رو میگم، قیاس به نفس میکنم، خودم رو دیدم فکر میکنم همه اینجوریه، ببخشید دارم خودم رو قیاس میکنم. با سوال نمیایم تو جلسه، نمیپرسیم مگر میشود در جامعه حسین ابن علی سبت پیغمبر رو به شهادت رساند و این جامعه دم نزند؟ میشود، این شدنیه. چطور میشه؟ این یکی برای ما توضیح بده. مگر به ما نمیگفتن نفس علمای اخلاق ما قدسیست؟ چطور نفس قدسی سید و شهدا عامل هدایت نشد؟ این جامعه دوچار چه دردیه؟ این چه مرضیه؟ بابا سوال باید بیاریم تو جلسه سید و شهدا، بگیم برای چی ابی عبدالله همراهی نشد؟ شعارش قابل فهم نبود؟ یزید ریاکار بود؟ آخه ظاهرم یزید ریاکار هم نبوده، پدر سوخته، اصلا بلد نبود ریا، همون خبیثی که در خلوت بود در جلوت هم بود. شعار سید الشهدا سخت بود؟ نه. ابی عبدالله آدم ناشناسی بود در جامعه، کی از سید الشهدا شناخته شده تر؟ کی؟ اینقدر ابی عبدالله در بین مسلمین اعم از شیعه و سنی از هر مکتب و مرامی شناخته شده است که میگه حجت ابن الحسن العسکری مولای ما وقتی که به کعبه تکیه میزند خودش را معرفی کند، میگه الا یا اهل العالم من پسر حسینم. ما از حسین که شناخته شده تر در عالم نداریم، ما از حسین پرنفوذتر در عالم نداریم. بگید ساختار خلافت پسر خلیفه است، برادر خلیفه بوده، رئیس قبیله بنی هاشمه، بازمانده پیغمبره، آخرین بازمانده خمسه طاهره است، نوه نبی اکرمه، صحابه پیغمبره، فقیه مدینه است، در اوج نفوذ اجتماعی باید باشد. او این حسین، این شناخته شده، این آدم پرنفوذ، این آدم معنوی در قبال اون یزید خبیث شعار شفافی سر می دهد، مثل لا یبایع مثله. بابا توقع نداشته باشید من سجاده نشین تن بدم به خلافت این شرابخور سگباز، منطقی نیست، اصلا استدلال لازم نداره، قیاسات ها معها خیلی واضحه، نمیخواد توضیح بدی. خب این مردم چه دردشونه همراهی نمی کنن؟ چشونه؟ همه حروم زادن؟ این که خیلی جواب راحتیه، این خیلی خوشمزه از لحاظ تاریخی این حرفا. نه اینجوری نیست که همه مال حروم خوردن ادم. نه آقا، این جامعه دچار یه بیماریه، یه عفونتی درش سرایت کرده، رسانه درش مؤثر بوده، حکمرانان پیشین مؤثر بودن، فقهای امام بسر مؤثر بودن، سجاده نشین ها مؤثر بودن، محدثین تحریفگر مؤثر بودن، ساکتین فتنه ها مؤثر بودن. بابا این جامعه یه مرضی گرفته، یه کسی تحمیقش کرده، احمقش کرده. بعد اینو بریم بررسی کنیم ولی سر خودمون نیاد، سر خودمون نیاد. من مثلا سربسته خدمت شما بگم، یه حرفا رو آدم نمیتونه عمومی بگه، مجلس سید الشهدا است، دور هم همه محب اهل بیتیم، موشک داشت رژیم صهیونیستی تو سر ما میزد دیگه، علنا داشت اون جنبه ظلمانی خودش رو به ما نشون میداد، زن و بچه مردم رو داشت قتل عام میکرد، خوابگاه دخترانی دانشگاه شهید بهشتی رو زده تو خیابون و کوچه و محله که اصلا منطقه نظامی دولتی نداره. سه تا دختر شهرستانی شهید شدن، امروز تشییعشون بود. خانوم جوون 34-5 ساله با دختر 4-5 سالش چک برگشتی شوهرش رو رفته بوده وصول کرده بوده، لاشه چکو برده بوده اوین شوهر رو ترخیص بکنه، موشک زدن امروز تدفینشون کردن، مادر و دختر با هم شهید شدن. اسرائیل داشت اینجوری ما رو میزد، بعد همچنان تو اینستاگرام یه مش خلوز داشتن میگفتن بذار این بزنه آخوندا برن کنار. اینا بگیم مثلا اینا همه از دم معلوم نیست ولادت هاشون، نه اینا همه حروم، خب بابا اصلا یارو پول نداره که بخوره، که حالا حروم بخوره یا حلال بخوره بعضی هاشون، نه این حرفا نیست، مقهور رسانه شدن، اینا کشته روندهای غلط اجتماعی هن. اینا رو باید ببینیم. ما خیلی راحت تحلیل میکنم، اصلا تحلیلامون از فرط آب دو خیاری بودن به درد گرمای تابستون میخوره، دور هم بشینیم بخوریم خنک شیم، تحلیل نیستش که، دور هم میشینیم بعدم آخر جلسه برای اینکه دلمون خنک شه یه مش فوش میدیم به همه، بر پدر این لعنت، بر پدر اون لعنت، بر پدر این لعنت، کوفیان که اصلا اینا خاک تو سر بودن، ما هم که اهل کوفه نیستیم، دام دام شعار میدون میریم خونه هم. دست شما درد نکن، ما اصلا تحلیل نمیکنیم کربلا رو، حوصله نداری، دور هم میشینیم توصیف میکنیم، تاشم گریه میکنیم، شفاعتمون میکنیم، میریم خونه هم. خوب نیستین. آقا شیعه باید بعد از هر اتفاق تجربه تاریخش گونهی حکم کند دیگر این اشتباه رو تکرار نکنه، دیگه تموم شه، میگه دیگه من این کار رو تکرار نمی کنم. و خیلی راحت به شما بگم به چه دردی میخوره تحلیل کربلا. در دوره موسی بن جعفر علیه السلام تشیع دیگه پا گرفته، تشیع دیگه قدرت گرفته، جمعیت قابل توجهی در بغداد دارد. من جز مدافعین جمعیت‌های شیعه قدیمی هم، رفقایی که با من هشت و نشت دارن میدونن من خیلی بهشون علاقه دارم، همیشه هم اشتباهاتشون رو ماسمالی میکنم، ولی این دفعه میخوام یه ذره واقعی تر ببینیم قصه رو. در بغداد جمعیت قابل توجهی از شیعیان داریم که برای موسی بن جعفر تشییع را انداختن، جلسات روزه در دوره موسی بن جعفر متداوله، کوفیان شاعران متعددی دارن، جلسه روزه و ذکر جاری رونق داره تو این جامعه که یارو نشسته جلسه گرفته. آمد خدمت امام صادق گفت شب از محضر شما رفتیم، رفتیم در یه جلسه 40-50 نفر از شیعیان دور هم نشستیم، هر کی قصیده‌ای غزلی در وصف مصیبت سید الشهدا خواند و گریه کردیم و لقمه نانی خوردیم و رفتیم. من دیگه جلسات روزه به تعبیر حضرت آقا میگفتن روزه ها از دوره امام صادق آغاز شده دیگه، اصل روزه داران عالم جعفر ابن محمد، روزه رونق داره تو این جامعه. یارو داره برای امام حسین گریه میکنه شعر میخونه، تو همین جامعه هارون قل و زنجیر به دست موسی بن جعفر میکنه، مولای ما رو میبره زندان به شهادت میرسونه، اینا گریه میکنن. خدا داداش یه کاری بکن، گریه به کی میکنی؟ چطور گریه میکنی در حالی که موسی بن جعفر در زندان هارونیه؟ این گریه یه جوریه. مردم دارن گریه میکنن علی ابن موسی رضا ولی عهد مأمون شده. به خدا بعض وقتا آدم بعضی نکاتو در تاریخ میبینه حیرت میکنه. امامو دارن از مدینه میبرن. بعد امام علنن اعلام میکند. ببینید یه لحظه تصور کنید این جملات علی ابن موسی رو. علی ابن موسی که انقدر در مدینه قدرت داشت و محبتش بین مردم جاری و ساری شده بود که وقتی که مأمون میخواست امام رو از مدینه بیاره، نگران بودن بعضی از فرماندهین مأمون، گفتن مدینه به هم میریزه، آشوب میشه، مردم مدینه خیلی مشتاق ابوالحسنن. امام رضا علیه السلام دارن از شهر میبرن. حضرت رو میکنه به مردم، میگه مردم من سفری که میرم بر نمیگردم. بعد در روایت تاریخی داره مردم پایین جمله امام رضا گریه میکنن. آیا لحظه تصور کنید 4 تا قلچماق پشت این در وایستادن، بعد من اینجا رو منبرم منتظرم منو ببرن، بعد من به شما میگم آیون منو اینا ببرن دیگه فردا شب نمیام، بعد شما همه گریه میکنید، بعد در اوج آرامش نشستید من میرم باز گریه میکنید، بعد منو میبرند باز گریه میکنید، بعد منو میکشن همچنان گریه میکنید. خب چه گریه ایه؟ ای چه دردیه؟ خب یه کاری کن. بعد امام بگه ورودی مدینه خواهران و برادران من جمع شید بر من گریه کنید. خود امام میگه که من از این سفر بر نمیگردم. بعد جمع میشن گریه میکنن. بعد امام میره میگن خدا حافظ فی امان الله، در پناه خدا. چه مرضیه؟ چرا شیعه اینجوریه؟ بابا لااقل خودتو بنداز جلو اسب جلودی بگو ارومن رد شید بعد امامو ببرید. بابا یه کاری بکن بی انصاف، یه دوتا داد بزن گلود بگیره. بعد امام رضا میگن آقا پسرتون جواد الائمه رو ببرید. آقا میگه سفر خطرناکیست، من از این سفر بر نمیگردم، جان بچه‌مو به خطر نمیذارم. دوباره تو تاریخ هست ارشاد. همه گریه میکنن. خیلی این مخدره. میفهمی من دارم چی میگم؟ چه خطر بزرگیه. خیلی خطر بزرگیه. خیلی. این چرا اینجوریه؟ چون ما مطالعه تاریخ نمیکنیم. بعد امام رضا میره شهید میشه، میگن آخ 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 دیدی چی شد؟ دیگه نمیذاریم مجلس روزه بگیرید، بر امام رضا گریه کنید. بعد دوباره امام هادی رو 30 سال بعد میبرن تبعید، دوباره آدما گریه میکنن. بابا یه کاری کن، چقدر اشک تو بی خودی، اشک مفتی. اینو بعد برایش تدبیری کرد در جلسات، در روزه ها، در مجالس، به واسطه مطالعه تاریخه. فلزا ما میخوایم برگردیم این سلسله اسباب رو از شهادت سید الشهدا رصد کنیم، بریم به عقب، بریم ببینیم چی شد ابی عبدالله دوچار این حادثه شد و تشیع دوچار این زایعه شد و این مصیبت رو متحمل شد. این وظیفه این جلسه ماست. میریم گام به گام به عقب. فقط میریم گام به گام به عقب، از من نخواهید که من تطبیق روز بدم. ما اینجا رستوران نداریم، چون بعضی هم از این بحثا اینجوری خوششون میاد که مثلا من بگم خب ببینید ما صلح امام مجتبی اینگونه شد، مثل فلان و فلان مسئول ما به کد ملی فلان که دارد چنین میکند و ما هم باید شد. اینا ذبح تاریخه، این سلیقه شخصی منه. ممکنه که تو جلسه نشسته باشه بگه از قضا اون نیست اینه. ما روند تاریخی رو شفاف میگیم، ولی شما یادتون باشه داریم میگیم که امروز استفاده کنیم، خودمون تطبیق بدیم و خودمون وظیفمون رو از بینابینش پیدا کنیم. این کار بزرگ ماست. بسمون باشه و هم مقدار بسنده کنیم. شبهای محرم است و این محرم، محرم متفاوتی است واقعا. ما تا پیش از این شنیده بودیم درباره حسین ابن علی و شهدا، ولی چه بسا اینطور که در این شبها و در این روزهای جنگ لمس کردیم، لمس نکرده بودیم. من مثال بزنم برای شما، من بارها و بارها بعضی از وقایع تلخ دوره امیرالمومنین رو خونده بودم، فهمیده بودم، ولی تو این 12 روز پاش گریه کردم. تازه میفهمیدم اون صحنه ها رو، تازه این گره برام باز میشد، تازه رفتار بعضی از اصحاب رو درک میکردم. زیر پدافند نشستیم، موشک داره میزنه، شهر به هم ریخته است، خبر شهادت فرماندهین آمده، التهاب و نگرانی برای جان عزیزمون جان رهبرمون، تهدید دشمن، ترس از خیانت، همه اینا برات غلبه کرده. من خودم مثال میزنم، یه شب ما رفتیم یه استودیوی ضبط کنن، همون بغل شب بود، اولین باری بود که صدا سیما رو زدن ولی اعلام نشد، بغل ما رو زدن، ما رو از این استودیو کشوندن آنتن دارن ور بردن این ور. من وجدانن بگم اون شب با همیون التابا تو ماشین نشستم، اومدم به خدا بگم خب الحمدلله بالمنه که الحمدلله روزا جواب داده دیگه، خدا رو شکر. چه قلب محکم تو این فازا بودم، یاد این شهید کربلا افتادم، تازه روزه ها برام ترجمه شد. عمرو بن قرزه انصاری، هم پسر شهید شد 10 ساله بود، هم همسر فداکاری داشت که به اسارت رفت، جوان 30 خورده سالش. میگن صبح عاشورا با یه گروهی زد به دشمن، پیکر اربن اربا غرق خون، فقط به زحمت خودش رو روی اسب نگه داشته بود، آمد با سید الشهدا ودا کنه. ودای امر جالبه، سید الشهدا عموما بر بالین شهدا رفته، ولی امر خودش لحظاتی قبل از شهادت آمد با حسین ابن علی ودا کرد و بعد رفت در میدان و به شهادت رسید. پیکر غرق خون، پر از زخم، صورت خون، به سید الشهدا رسید. تو این صحنه، تو این مجال یه جمله گفت، گفت یا ابن رسول الله اوفهی تو، آقا من به عهدی که به تو دادم وفا کردم، پسندیدی؟ امر تو چرا نگرانی؟ تو دیگه باید چی کام کردی؟ چند بار تو این 12 روزه رو کردیم به آسمان به جای این که بگم یا صاحب از زمان فرج، بگم مولای من پسندیدی؟ یه عمری گفتیم یا لیتنی کنتو معکم فعفوز و فوزان عظیما، قلبمون محکم مولا، خوبه، پسندیدی؟ تازه روزها ترجمه شد بعضیش. و حالا من امشب با زینب کبرا شروع کنم روزها رو، شاید حالا تو این التهاب ها بفهمیم چرا زینب در ورودی کربلا اینقدر آشفته شد. جان من به فدای این بانوی متحر. حالا آدم میفهمه اضطرابایی که تجربه کردین رو یادتون بیاد. وارد کربلا شدن، مصیبت زهرای مرضیه رو دیده، خورد سال بوده، دل خوش کرده. تو این شبا بعد از اینکه فرماندهین شهید شدن به کی دل خوش کردیم؟ گفتیم الحمدلله سایه آقا هست. دور از قیاسا میخوام لمس کنید یه ذره روزه رو. زهرای مرضی شهید شد، حتما زینب کبرا در قلبش گفت عیب نداره، امیرالمومنین بابام ابوالحسن هست. با فرق شکافته آوردن امیرالمومنین رو منزل، لحظه به لحظه چهره زردتر. حتما زینب در قلبش گفته ایراد نداره، ابا محمد حسن ابن علی هست، تکیهگاه داریم. ابا محمد حسن ابن علی 8 مقابلش گذاشتن این تکه های پاره جگر رو. حتما زینب نگاه کرده زیر لب زمزمه کرده خدا رو شکر سایه حسین هست. حالا حسین شده همه ذخیره زینب، همه تکیهگاه، معتمد زینب. وارد کربلا، انا لله و انا الیه راجعون. حالا میفهمید چرا زینب گریه کرد. داداش همه پناه من تو این 30 ساله تو بودی، تو نگو انا لله و انا الیه راجعون. حالا میفهمید چرا زینب گفت در مقتل، گفت الان ما تجدی رسول الله. حالا تازه داغ پیغمبر روز دلم سنگین شد، من همه تکیگاه حسین متعالی. الان مات ابی علی المرتضى، الان مات امی فاطمه، الان مات اخی الحسن. خدایا به این اضطراب قلب زینب، قلب صبور امام غایبمون مضطربه، نگران شیعیانشه، قلبش رو به پیروزی جبهه مقاومت آرام و به فرجش مطمئن بگردان.